صدای رادیو فرداست. سپیده قلیان به حکم جدید 15 ماه حبس خود واکنششان داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل بر ایجاد سازوکار بین‌المللی برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تأکید کرد. با سخنگوی نظام پزشکی مهاجرت جامعه پزشکی افزایش 2 برابری داشته است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در چند دقیقه با خبر. سپیده قلیان فعال مدنی و زندانی سیاسی در تماس تلفنی با خانواده‌اش و در واکنش به صدور حکم 15 ماه حبس گفته است می ارزید فدای سر ملت. مهدی قلیان برادر این زندانی سیاسی روز شنبه در واکنش به این حکم در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. آقای قلیان با انتشار تصویری از حکم دادگاه خواهرش از احتمال محاکمه دوباره سپیده قلیان به اتهام کشف حجاب و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا و اصرار او بر ارتکاب جرم خبر داد. در نتیجه شکایت آمن سعادت ذبیح‌پور خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی از سپیده قلیان 15 ماه دیگر به حبس 2 ساله زندانی سیاسی اضافه شد. آمنه سادات ذبیح‌پور نیز با اعلام خبر حکم دادگاه از تنظیم شکایتی جدید علیه سپیده قلیان خبر داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در سخنانی بر ایجاد سازوکاری بین‌المللی برای تحقیق درباره موارد نقض این حقوق جهان شمول در جمهوری اسلامی تأکید کرد. جاوید رحمان که روز شنبه در حاشیه گرد همایی عدالت در دوران گذار چالش‌ها و راهکارها در اسلو پایتخت نروژ سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت علی‌رغم درخواست‌های پیوسته و متعدد از جمهوری اسلامی برای سفر به ایران و دسترسی به اطلاعات، تهران اجازه سفر به وی نداده است.
In this regard, I regret that notwithstanding my consistent requests to the Iranian authorities to allow me access to the country, I have been denied this request.
جاوید رحمان با اشاره به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد اعتراض‌های سال 1401 و خشونت‌های اعمال شده در برخورد با اعتراض‌ها گفت سازوکاری مستقل و بین‌المللی برای تحقیق در مورد تمام موارد نقض حقوق بشر در ایران باید ایجاد شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرد که علاوه بر همکاری با کمیته حقیقت‌یاب آمادگی کامل دارد که در ایجاد این سازوکار مستقل همکاری کند. سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران میگوید میزان مهاجرت جامعه پزشکی نسبت به سالهای قبل از کرونا تقریبا افزایش 2 برابری داشته است. رضا لاری‌پور در گفتگو با سایت جماران مشکلات معیشتی را مهمترین عامل مهاجرت جامعه پزشکی عنوان کرد و گفت کمتر از 1% آنها درآمدهای میلیاردی دارند و با یک محاسبه نسبی 2/3 پزشکان زیر خط فقر هستند. سخنگوی نظام پزشکی مدعی شده که ایران تقریبا به 5 قاره دنیا بجز آفریقا نیروی پزشکی صادر می‌کند. به گفته رضا لاری‌پور چیزی به نام استخدام پزشک در هیچ نقطه ای از کشور وجود ندارد و آنچه هست استخدام های محدود درمانی در دانشگاه های علوم پزشکی است. شهریور ماه سال گذشته رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور تاکید کرد کمبود پزشک سیاه نمایی نیست. رویا نونهالی بازیگر سینمای ایران در مراسم شب ایران درودی بدون حجاب اجباری حاضر شد و سخنرانی کرد. این مراسم شامگاه جمعه 10 شهریورماه در خانه هنرمندان برگزار شد. تصاویر این هنرمند با پوشش اختیاری در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده منتشر شده است. در جریان جنبش زن زندگی آزادی برخی از هنرمندان زن بدون حجاب اجباری در مراسم‌های مختلف شرکت کردند که در پی آن احضار، ممنوع کار و حتی ممنوع معامله شدند. برای برخی از این بازیگران پرونده قضایی تشکیل شده است. و الاز محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن از اتهام همکاری با دول متخاصم خارجی تبرئه شد. امیر رئیسیان وکیل الاز محمدی در این باره گفت پرونده موکل من با 2 اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و همکاری با دول متخاصم خارجی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و دادگاه موکلم را به دلیل عدم احراز وقوع جرم و فقدان هرگونه دلیل و مدرک از اتهام همکاری با دول متخاصم خارجی تبرئه کرد. سپاسگزارم که همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانا.
از 300 تن از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در بیانیه‌ای ساختار استبداد دینی در کشور را تهدید کننده بنیان‌های ملی ایرانیان خواندند. دردسرهای تازه شهروندان ایرانی در ارتباط با توقیف خودروهایشان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری. و گزارشی خواهید شنید درباره هواپیماهای مسافری جدید مخصوص بزرگسالان بدون حضور کودکان. بیشتر از اینها در مجله خبری شب از رادیو فردا. بیش از 300 تن از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد کشته شدن مهسا امینی ضمن همدردی با خانواده‌های آسیب دیده اعتراضات یک سال اخیر، انباشت بحران‌ها و مشکلات ایران را ناشی از سوء مدیریت حاکمیت طی دهه‌های اخیر خواندند. در بخشی از این بیانیه آمده است که ساختار استبداد دینی بنیان‌های ملی ایرانیان را لرزان می‌کند و مسیر تحولات آینده را از خیزش و جنبش به سوی شورش سوق خواهد داد. در همین زمینه با حمید آصفی، فعال سیاسی و از امضا کنندگان این بیانیه در تهران گفتگو کردم.
یک انقلاب زن زندگی آزادی، اگر انقلاب بخوایم نامش رو بذاریم، اگر جنبش بخوایم نامش رو بذاریم، هر نامی که بخوایم براش بذاریم، به هر حال اینی که نشون داد تاریخ ایران و تاریخ جنبش مبارزاتی مردم و به خصوص جنبش زنان یک برگ تاریخی رو ورق زد و ما الان داریم به سالگردش میرسیم و در این سالگرد حاکمیت هم هیچ گونه انعطافی نشان نداده، چه در حوزه حکومت چه در حوزه قانونگذاریش. و این بازداشت‌های پی در پی هم که الان شما می‌بینید در آستانه این سالگرد نشان دهنده این است که این جنبش زنده است، مؤلفه‌هاش داره کار می‌کنه و نگرانی که ما داشتیم در رابطه با این بیانیه که صادر شده در اونجا به هر حال منعکس کردیم که این جنبش وجود داره و حکومت نمیتونه با بگیری ببند و با سرکوب سخت افزارانه بخواد باش برخورد بکنه.
آقای یوسفی، در بخشی از این بیانیه به همگرایی میان اجزای جامعه مدنی اشاره شده. مصداق این همگرایی مورد اشاره چیست و مشخصا به کدام گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مدنی اشاره داره؟
ببینید، این جنبش که به وجود اومد و شکل گرفت، نه به فراخوان اپوزیسیون خارج از کشور و حتی داخل کشور به فراخوان هیچ کس شکل نگرفت و این جوششی بود که از درون جامعه شهری ایران، از درون طبقه زنان، از درون نیازهایی که چیز بوده این جرقه رو زدن. ولی متاسفانه بعضی‌ها گفتن آقا انقلاب ملیه، برخی ها گفتن که یکی دیگه رو دارن صدا میزنن، منظورشون ما هستیم. یعنی هر کدوم از این جریانات میخواستن به یک نوعی یا به ماهیتش کنن و یا اینکه مصادرش بکنن. این که ما خطاب به جامعه مدنی میگیم، در ایران جامعه مدنی ژله‌ای به شکل گسترده‌ای وجود داره. جنبش های و شبکه های اجتماعی که خلق این جنبش ها رو ایجاد میکنن شکل گرفته، یعنی محیط های بسیار وسیعی رو چه در حوزه محیط زیست، چه در حوزه خود همین حقوق زنان، صفحه آزادی زندگی، نویسندگان، کارگردانان، هنرپیشه ها، کارگران، اینا خب اینا هستن دیگه جامعه مدنی ما.
آقای آصفی، ولی فارغ از مصادره به مطلوبی که شما بهش اشاره کردید، اما به هر حال نمیشه از اپوزیسیون خارج از کشور که در طول بیش از یک سالی که از اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران گذشته، اون همدلیش و اون همراهیش رو با جامعه مدنی داخل ایران در نظر نگرفت.
بله، کاملا درست میگید. خصوصاً دیاسپورای ایرانی واقعا سنگ تمام گذاشت، یعنی ایرانی خارج از کشور واقعا سنگ تمام، و تا حدودی هم بسیاری از نهله‌ها میشه گفت به صف شدن. این قابل قبوله، ولی به معنی اینکه جنبش علائم فروچ شیشو پیدا میکنه، باز میبینی اونجا واگرایی در بین اون الیت‌های سیاسی شکل میگیره و هر کس سعی میکنه که به هر حال به یک نوعی بگه تداوم دهنده این جنبش از سوی ما خواهد بود یا فراخوان میده. ما شرایط فراخوانی تو ایران نداریم. اینکه برخی ها میان از نهرا میگن 25 شهری بر شما مردم نیان همه تو تهران، بلکه توی شهرستان ها بمونن و تهران کار خودش بکنه تا نیروهای سرکوب متفرق بشن، این خبرا نیست. یعنی شما یک روز معین میگید که یک روز غافلگیریه که دست حکومته و مردم نمیان. یعنی شرایط فراخوانی نیست، ممکنه همین فردا یه اعتراضاتی بشه مخوره، نه بعد از 25 شهریور ماه اتفاق بیفته. روی این اصله که ما میگیم که اینها یه مقدار مسائل شرایط خاص ایران رو و جامعه ایران رو، جامعه جنبشی ایران رو درک قوی ندارن ازش بنظرم.
آقای یوسفی، دو گزاره دیگر در این بیانیه بهش اشاره شده، یکی تغییر ساختار و دیگری همه پرسی است که امضا کنندگان این بیانیه بهش اشاره دارند. چقدر حاکمیت مستقر آماده شنیدن و پذیرفتن چنین درخواستی هست؟ میدونیم که در طول این سالها از این دست بیانیه ها و درخواست ها کم منتشر نشده.
درسته، ولی مکالمه این بیانیه با مردمه، مکالمه هشدار به حکومت هم هست. به هر حال یه نیروی اپوزیسیون باید خطوط خودش رو روشن بکنه، هم به جامعه یک فرهنگ سازی سیاسی داره میشه و هم به چی، ولی واقعیت اینه جمهوری اسلامی تن نمیده الا اینکه به هر حال این رو گردنش گذاشت و اونم راهی به جز حال همین مبارزات خشونت پرهیز و درخواست ها و شک دادن چندین ابر جنبش در ایران، اون موقع است که حکومت حتما تن به یک عقب نشینی بزرگ خواهد داد.
حمید آصفی فعال سیاسی در تهران بود. اما بهاره هدایت، زندانی سیاسی که در زندان ایوین دوران محکومیت 4 ساله‌اش را سپری می‌کند، در کنار اعلام خبر اعتصاب غذایش نامه‌ای هم منتشر کرده. نامه از آنچه دنیای وارونه جمهوری اسلامی نامیده پرده برداشته تا برای محافظت از آنچه او نامیده وجدان ناحقیقت‌هایی است که نویسنده آن را تلاش نظام حاکم برای عادی جلوه دادن روایت‌های خود می‌داند. در همین زمینه محمد زرقامی با شیوا نظر آهاری فعال حقوق زنان در اسلوونی درباره تصویرسازی خانم هدایت گفتگو کرده.
بهاره توی نامش در واقع دو تا مسئله رو خیلی پررنگ کنه. یکی روی وجدان جمعی ما تاکید میکنه به عنوان تنها چیزی که برای ما باقی مونده، به عنوان یک موتور محرکی که ما در برابر این سیستم سرکوب هنوز برامون باقی مونده، و اندوخته ما برای مقاومت در برابر این سیستم سرکوب. و دومین مسئله که پررنگ میکنه مسئله حقیقته و لزوم وفاداری و مؤمن موندن ما به حقیقت در برابر سیستمی که تمام تلاشش رو نه در یک سال گذشته، بلکه در تمام این سالها تمام تلاشش رو کرده برای اینکه با دروغگویی، با وارونه جلوه دادن حقیقت، ظلم و سرکوبش رو عادی سازی کنه و حق جلوه بده. و چند تا از این نمونه های ناحقیقت رو هم بهاره در نامه خودش اشاره میکنه بهش، که چطور در زیست روزمرهش به عنوان یک زن زندانی سیاسی نمونه هایی از این وارونه جلوه دادن حقیقت و دروغگویی این سیستم سرکوب رو داره میبینه. اونجایی که از پرونده نیلوفر بیانی و سپید کاشانی یاد میکنه، از وضعیت الهه و نیلوفر به عنوان نمادهای جنبش زن زندگی آزادی یاد میکنه، در واقع نمونه هایی از این دروغگویی و ناحقیقت که در یک سال گذشته در جریان قیام ژینا هم ما به کرات شاهد بودیم. که
خانم نظرآهاری، اجازه بدید یک گام جلوتر بریم و به این بپردازیم که اهمیت این نامه در شرایط کنونی و بیان این ناحقیقت ها در چیست؟
ما باید این رو بپذیریم که جمهوری اسلامی دستگاه های مختلفش رو، هم از دستگاه های رسانه‌ای، صدا و سیما، خبرگزاری ها، همه اینها رو به کار میگیره برای این وارونه جلوه دادن حقیقت، و ممکنه که در بخش هایی از جامعه این کارکردش رو بتونه داشته باشه و بخش هایی از جامعه رو بتونه با این دروغگویی همراه کنه. هر چند که هر سال که میگذره این بخش همراه کوچکتر میشه و همه به این دروغگویی و به این ناحقیقت در واقع پی میبرند، اما همچنان کنش هایی مثل کنش بهاره هدایت و تلاشش برای بازگویی پررنگ کردن این ناحقیقت ها به نظر من بسیار مهمه، مخصوصا در آستانه قیام ژینا، در آستانه یک سالگی جنبش زن زندگی آزادی. به نظر من چنین کنش های اعتراضی، به خصوص این که از درون زندان جمهوری اسلامی داره شروع میشه، بسیار میتونه مهم باشه در یادآوری کسانی که هزینه دادن، یادآوری کسانی که در این یک سال کشته شدن، و پررنگ کردن حقیقت و پررنگ کردن دروغ هایی که در این یک سال تلاش شده که به جامعه تزریق بشه.
و ما روزنامه شرق چاپ تهران روز شنبه در گزارشی از دردسرهای تازه برای شهروندان در ارتباط با توقیف خودروهایشان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری خبر داد. در این گزارش آمده که توقیف ماشین‌های مسافران در جاده‌های بین شهری با ادعای کشف حجاب رانندگان در مکان‌های اشتباه که حتی امکان راستی آزمایی آن هم وجود ندارد، شهروندان را به دردسر انداخته است. این رسانه به نقل از محسن برهانی، حقوقدان در تهران، آورده که ابلاغ و اجرای مسببات افواف و حجاب و از جمله برخورد با رانندگان خودروهایی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، با دستور احمد وحیدی وزیر کشور و با مهر خیلی محرمانه انجام گرفته است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام هلند.
هیچ کدوم از این اقدامات مبنای قانونی نداره و به شکل خودسر توسط پلیس داره صورت میگیره. در این زمینه تصریح شده فصل سوم قانون اساسی ایران از اصل 19 تا اصل 40 قانون اساسی به طور کامل در چارچوب فصل حقوق ملت موضوعات رو مشخص کرده، ولی متاسفانه چه وزارت کشور چه نهادهای امنیتی یا انتظامی بدون توجه به مر قانون اقدامات غیر قانونی خودشون رو علیه شهروندان در باب محدود کردن آزادی های آنها دارن انجام میدن. مثلا توقیف خودرو نیازمند حکم مقام قضایی هست. بنابراین تمام این اقدامات خلاف قانون هست و تضییع کننده حقوق شهروندی اینها هست. در نظر داشته باشیم ما قانون حفظ حقوق شهروندی ایرانیان را در سال 1383 داریم که این قانون به قوت خود موجود هست و به طور کامل حکومت ملزم به رعایت مفاد آن هست.
آقای احمدی نیاز، در اینجا پرسشی که مطرح هست، هم قوه قضاییه و هم نیروی انتظامی میگن که وظیفه پلیس برخورد با جرم مشهود هست و بی حجابی رو هم طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی میگن که کشف حجاب در انظار عمومی جرم انگاری شده. آیا این مسئله میتونه از نظر قانونی اجازه برخورد با شهروندان از جمله رانندگانی که گفته شده که حجاب اجباری رو رعایت نکردن رو به نیروی انتظامی بده؟
هرگز بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل نمیتونه نافی قانون باشه. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی هرگز در باب موضوع توقیف خودرو هیچ گونه صحبتی نشده است و این اقدامات فراقانونی یا خارج از قانون است که نیروی انتظامی اقدام به ایجاد اذیت و آزار شهروندان میکنه. آنچه که نیروی انتظامی داره انجام میده خلاف تمام ضوابط قانونی و نرمهای قانونی موجود در ایران است که هرگز منطبق با قانون و مقررات موجود در ایران نیست. جرم مشهود تعریف شده است و مجازات این هم اگرچه غیر قانونی هست اونجا تعریف شده است، یک جریمه محسوب میشه. بنابراین توقیف خودرو یا ضبط خودرو هرگز در این چارچوب قرار نمیگیره. اینها سلیقه ها و برخورد های شخصی نیروی انتظامی هست. وقتی که اینها میبینن مردم دیگر اعتنایی به حجاب اجباری ندارن، چون در هیچ کجای قانون بحثی از حجاب اجباری نشده است، در نظر داشته باشیم وزارت کشور و نیروی انتظامی بایستی حافظ جان مردم باشن. اگر استقلال قوه قضایی در ایران وجود می داشت، می بایستی دادستان ها از حقوق بنیادین مردم ایران و زنان ایرانی دفاع می کردن. دادستان ها می بایستی در باب توقیف خودروها بلافاصله به مأمورین انتظامی تذکر می دادن و مأمور خاطی را بازداشت می کردن. اما شوربختانه به علت این که یک دست شدن وزارت کشور، قوه قضایی و نهادهای امنیتی در برخورد با مقوله حجاب باعث شده تمام اون نرم ها و استاندارد های قانونی و تکالیف دادستان ها در رعایت حقوق مردم به طور کامل پایمال و نقض بشه و شاهد این بی‌قانونی عدیده در نظام حقوقی قضایی و انتظامی ایران باشیم.
آقای احمدی نیاز، به گفته یک حقوقدان در ایران، محسن برهانی، این موضوع برخورد با رانندگان که حجاب اجباری رو رعایت نمی‌کنند بر اساس ابلاغ محرمانه مسببه حجاب و عفاف هست که از سوی وزیر کشور به صورت محرمانه به نیروی انتظامی ابلاغ شده. ابلاغ چنین دستوری ولو طبق مسببه مجلس هم که باشه، آیا از سوی وزارت کشور به صورت محرمانه قانونی است؟
زمان یک قانون از قدرت اجرایی برخوردار هست که فرایند قانون شدن رو طی کرده باشه در روزنامه رسمی منتشر بشه، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی میتواند لازم الاجرا باشه. هرگز یک مصوبه قانون نمیتونه جنبه محرمانه داشته باشه، بایستی همه مردم از اون آگاه باشن. بنابراین این سه همین محرمانه بودن و همین برخوردهای غیر قانونی نشون میده تک تک اینها خلاف ضوابط حقوقی و قانونی است. بنابراین کلام آقای برهانی به طور کامل دقیق، درست و کامل است. همه اینها ناقض اصل 19، 20، 21 و 22 از قانون اساسی ایران هست. وقتی که قانون اساسی در ایران داره پایمال میشه، شوربختانه ما دادگاه قانون اساسی در ایران نداریم که تذکر قانون اساسی به حکمرانان ایرانی بده که دارن حقوق بنیادین مردم ایران را پایمال میکنن. بنابراین آنچه که داره صورت میگیره به طور کامل ناقض حقوق بنیادین مردم ایران در حوزه حقوق عمومی مردم یا حقوق موجود مردم ایران هست.
حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام هلند بود. اما روز شنبه، چهارمین روز از هشتادومین دوره جشنواره فیلم ونیز بود. همکارم بابک غفوریازر که در این جشنواره حضور داره، از روز ایران در این رویداد بزرگ سینمایی در ساعتی پیش گزارشی فرستاده که با هم میشنویم.
روز شنبه، روز ایران در جشنواره فیلم ونیز بود. در 80مین دوره این رویداد معتبر سینمایی، امروز در جشنواره فیلم ونیز هم فیلمی مرتبط با ایران و ساخته تعدادی از سینماگران ایرانی به نمایش درآمد و همینطور فرش قرمز ویژه‌ای برگزار شد در حمایت از اعتراض‌ها و سینماگران تحت فشار ایرانی در این رویداد معتبر. فیلم تاتامی ساخته مشترک زره امیر ابراهیمی و گای نتیو فیلمساز اسرائیلی در بخش رقابتی افق‌ها به نمایش درآمد، نمایشی که با استقبال تماشاگران هم همراه بود و از شانس بالای احتمالی این فیلم در مراسم اختتامیه خبر داد. فیلم تاتامی روایت یک ورزشکار زن جوان ایرانی است که در میانه یک رقابتی در سطح بالا از سوی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران پیام لزوم انصراف از مسابقات رو دریافت میکنه. فیلم روایت مقاومت این ورزشکار زن هست که الهام گرفته از چند اتفاق واقعی رخ داده در طی سالهای گذشته برای ورزشکاران مختلف ایرانی هست. فیلم رو میتونیم بگیم نمادی است از آنچه امروز در ایران میگذره، مقاومت جاری در جای جای مختلف جامعه ایران و اون چیزی که در ماهای گذشته در ایران دیدیم. استقبال تماشاگران از اون هم میتونه نشونگر شانس بالای اون برای دریافت جایزه در مراسم اختتامیه باشه، با توجه به اینکه بخش افق‌ها یک بخش رقابتی است و بعد از بخش مسابقه جشنواره ونیز مهمترین بخش محسوب میشه. عصر امروز هم یک فرش قرمز ویژه برپا شد در کاخ جشنواره فیلم ونیز. اعضای هیئت داوری جشنواره ونیز همراه مدیران اون از جمله آلبرتو باربرا دبیر جشنواره ونیز و همینطور دیمین شزل رئیس این دوره هیئت داوران جشنواره ونیز بر روی فرش قرمز حاضر شدند. تعدادی از سینماگران ایرانی حاضر در جشنواره از جمله زره امیر ابراهیمی و اشکان خطیبی سینماگر ایرانی تازه خارج شده از ایران هم در این مراسم حضور داشتند. تعدادی از ایرانی تبارهای مقیم ونیز هم در این مراسم حضور داشتند. پلاکاردهایی در حمایت از اعتراضها و سینماگران در دست داشتند تمام حاضران و همینطور شعارهایی هم در حمایت از اعتراضها علیه مسئولان حکومت جمهوری اسلامی در این فرش قرمز سر داده شد و همینطور عکاسان و حاضران در جشنواره هم به ثبت اون پرداختند. سال گذشته جشنواره ونیز برنامه مشابهی رو ترتیب داده بود در حمایت از سینماگران دربند که اون زمان جعفر پناهی و محمد رسولوف در زندان بودند و به اون ترتیب جشنواره ونیز حمایت خودش رو از اون سینماگران اعلام کرد و حالا از کل اعتراض‌ها در قالب یک برنامه بزرگتر این حمایت رو انجام داد. رسانه‌های مختلف هم امروز به موضوع ایران پرداختن مرتبط با فیلمی که درباره ایران به نمایش درآمد در این جشنواره و همینطور این برنامه ویژه‌ای که در جشنواره ونیز برپا شد. امسال جشنواره ونیز غیر از فیلم تاتامی در بخش‌های رسمی فیلم دیگری مرتبط با ایران یا از سینماگران ایرانی رو نپذیرفته. در بخش روزهای ونیز هم یک فیلم مستند دیگر با نام آفتاب می‌شود ساخته صالح نجفی حضور داره که اون هم مضمونی مرتبط با اعتراض‌ها داره. در واقع میتونیم بگیم جشنواره ونیز به راه جشنواره‌های دیگر معتبر جهانی طی ماه‌های اخیر رفت، از جمله برلین و کن، که هیچ کدوم از اون جشنواره‌ها در ماه‌های اخیر فیلمی که مطابق مجوزهای رسمی مسئولان حکومتی در ایران ساخته شده را در بخش‌های اصلی نپذیرفتند و همینطور نمایشگر فیلم‌هایی بودند که بدون رعایت موازین سانسوری جمهوری اسلامی ساخته شدند. در هفته‌های گذشته در جشنواره لوکارنو هم یکی از همین فیلم‌ها جایزه گرفت و حالا باید منتظر باشیم ببینیم جشنواره ونیز با تنها فیلم مرتبط با ایران در روز اختتامیه چه برخوردی خواهد داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما بعد از ایجاد هتل ها و رستوران های بدون حضور کودکان، حالا نوبت به رونمایی از یک هواپیمای ویژه بزرگسالان رسیده. شلوغکاری و گریه کودکان در هواپیماها باعث رنجش برخی در هواپیمای مسافربری شده. اکنون یک شرکت ترکیه‌ای هلندی میخواد بخشی از یک پرواز را فقط به افراد بالای 16 سال اختصاص بده. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
چه کسی تا کنون با هواپیما سفر کرده اما در حین پرواز شنیدن صدای گریه یک نوزاد یا کودک را تجربه نکرده است؟ بر پایه گزارشی که در شبکه تلویزیونی BFM فرانسه منتشر شد، چون این تجربه‌ای اگر به ویژه در یک سفر چند ساعته رخ بدهد، هم برای مسافران دردناک است و هم والدین کودک را درمانده می کند. ویدئوهای پرشمار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نارضایتی برخی از مسافران را از گریه کودکان در هنگام پرواز نشان می دهد. برای رفع این مشکل، ایده‌ای که پیشتر در چند شرکت هواپیمایی آسیایی به کار گرفته شد، اکنون در اروپا هم سر برآورده است. یک شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای هلندی با نام کارندن ایرلاین نخستین کمپانی اروپایی است که بخش ویژه بزرگسالان را در یکی از پروازهایش ایجاد کرده. از ماه نوامبر آتی، مسافران بالای 16 سال که می‌خواهند سوار ایرباس A350 شرکت کارندن ایرلاین شوند و در مسیر آمستردام و جزیره کوراساو در دریای کارائیب سفر کنند، می توانند بدون پرداخت هزینه بیشتر بلیت بخش ویژه بزرگسالان را تهیه کنند. این ایرباس در مجموع 432 صندلی دارد و در بخش بزرگسالانش 9 صندلی بزرگ گرانتر و 93 صندلی استاندارد نصب شده. در این هواپیما بین دو بخش عمومی و بزرگسال از طریق دیواره و پرده‌ها فاصله ایجاد شده است. آتلای اسلو، بنیانگذار کارندان، میگوید که ایجاد بخش بزرگسالان میتواند تأثیراتی مثبت را برای خانواده‌هایی که با کودکانشان سفر می‌کنند در پی داشته باشد. به گفته آتلای اسلو، حتی اگر بچه‌ها سر و صدا کنند، والدین میتوانند بدون نگرانی از پرواز لذت ببرند. یک نظرسنجی در بریتانیا که بین 1666 فرد بزرگسال انجام شد، نشان داد که 53% از آنها موافق پرواز بدون حضور بچه ها هستند. در پاسخ به یک نظرسنجی در ایالات متحده نیز 60% از بزرگسالان موافق و 27% آنها مخالف این ایده بودند. با این حال هنوز عموم شرکت های هواپیمایی مایل نیستند که کودکان را از حضور در بخشی از هواپیما محروم کنند، چرا که فکر می کنند ممکن است به تبعیض متهم شوند. دور نگه داشتن بچه ها از برخی فضاهای عمومی پیشتر در هتل و رستوران هم انجام شده. گرچه در مورد رستوران این ممنوعیت بسیار محتاطانه و کم شمار رخ داده، اما اکنون بیش از 1500 هتل در سراسر گیتی به روی کودکان بسته است. در برخی از آگهی ها عبارت تبلیغی بهترین هتل رزرو شده برای بزرگسالان هم دیده می شود. تبلیغاتی برای عشاق یا خانواده هایی که گاهی می خواهند بدون حضور بچه ها تفریح و استراحت کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
۲۳:۲۹ به وقت تهران هست. به پایان مجله شب رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.